بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضلای محترم، سخن این بود که فرمودند در اشکالی که شده بود بر اینکه ثمره ای در معاملات، الفاظ معاملات بین قول صحیح و امنیس، اشکال شد به اینکه اگر الفاظ موضوع للاسباب باشه، بله می توانیم به اطلاق دلیل بگیم اون چی که از نظر عرف مثلا بیع است یا اجاره است یا صلح است یا نکاح است، هر قسمی که از انواع الفاظ یا افعال برای اثبات مبادله و زواج و نظائر او به کار گرفته میشه و مقتضای اطلاق صح احل الله البیع یا النکاح سنتی، حکم کنیم به این که صحیحه. اما اگر بناشه که این الفاظ نام مسببات باشه، اثبات صحت مسبب اثبات صحت سبب را نمی کنه. مثلا گفتیم پیامبر اکرم فرموده صلح جائزه، یکی از معاملات که مصالحه کردن بین دو نفر هست، این را پیامبر امضا فرموده. اما ابزار این صلح چیست؟ این را دلیل نمیشه. ممکنه بگه بله صلح اگر به وسیله صالح تو انجام بگیره نافذه، اما اگر به وسیله مثلا معاتات و رد و بدل شدن دو شیء باشه، ممکنه این امضا نشده باشه. آخه امضاء اصل صلح دلیل بر این نیست که هر ابزاری که برای افاده صلح به کار گرفته شود این ابزار هم نافذه. بنابراین مثلا خدای متعال فرموده احل الله البیع، ما بیع را احلال کردیم و امضا کردیم. بسیار خوب، یعنی مبادله مال به مال اگر قراری نبود صحیحه. اما اینکه حال این مبادله به وسیله لفظ به تو و اشتریت و اگر واقع شود فبها، اما اطلاق نداره که حالا اگر بنا شد به معاتات هم بی و مبادله واقع شد، آیا این هم باز ممزاز ام لا؟ دیگه از این جهت دلیل امضاء مسبب که اصل مبادله است، نشانه دلیل امضاء معاتات نیست. این اشکال. آقای نائینی خواستن که یک جوابی را از نظر دقتهایی که پیوسته این مرد داشته، که می گفتن عمدتاً همیشه آقای نائینی فکر می کرده بیشتر از اون چه که به رجوع به کتب کنه، ایشون خواسته یه توجیه قشنگی به نظر خودش درست کنه. فرموده بله در جایی که مسبب و اسباب دارای دو وجود مستقل و منهازند، خب معلومه میتوانه که شارع اثبات مسبب کنه، ولی به طور مطلق هر سببی را در اثبات مسبب کافی ندانه. مثلا در لواط قتل شخص لات و لاتی واجبه، اما اونی که در شریعت امضا شده اون قتل به وسیله مثلا سنگسار کردن یا مثلا انداختن از روی بلندیه، اما سایر ابزار و اسباب قتل در مثلا لواط امضا نشده. اما در مسئله بیع و یا سایر معاملات ابزاری که به کار گرفته می شوند از قبیل آلاتند و اگر بنا شد که امضا شد مسبب، مقتضای اطلاق امضاء مسبب این است که به هر آلتی که به کار گرفته شود مسبب مطلقا مجزیه. چنون که اگر جناب عالی رفتی که مثلا به خیاط لباس دادی، گفتی آقای خیاط این لباس را برای من قوا بدوز، خب این ابزار دوختن ابزار خیاطت قبا هم چرخ است و مثلا قیچی هست و نمیدونم سایر لوازمی که این را بکار میگیره. در حقیقت اون که متعلق اجاره شما قرار گرفته است اون عبارت از خیاطت. ابزار خیاطت یک وجود مستقل، یعنی بکار گرفتن ابزار خیاطت این همون خیاطت، یک وجود مستقل نیست. بله ابزار خیاطت که چرخ است و نمیدونم قیچی است و نخ است و سوزنه، اون ابزار مستقل در وجود غیر از وجود خیاطت ثوب شماست. اما بکارگیری این ابزار که عبارت است از آلات خیاطت، این دیگه وجود مستقلی از اصل خیاطت نداره. بنابراین اگر به نحو مطلق جناب عالی به خیاط اجازه دوختن لباس و حصول قبا را دادی، دیگه این وجود خیاطت این وجود بکار گرفتن ابزار خیاطت یک وجود است، دو وجود مستقل نیست. پس مقتضای اطلاقی که در مسبب است یعنی خیاطت، اطلاق در بکار گرفتن ابزار خیاطت. لذا میخواد بگوید در موضوع مبادله مال به مال که نامش بیعه، یا زواج که مثلا نامش نکاهه، یا تصالح بین دو نفر که نامش صلحه، این الفاظ و یا افعالی که معدی این امور سگانه هستند، اینها از قبیل آلاتند برای حصول مبادله یا حصول مصالحه یا حصول زواج. پس اگر مولا امضا کرد مسببات را، معناش اینه که امضاء آلات هم فرموده. پس میتوان به این کیفیت گفت چرا اطلاق در مسبب و الفاظ معاملات نام مسببات باشه، اما امضاء مسببات مقتضی امضاء اسباب، زیرا اسباب در مورد معاملات ابزارند، نه از قبیل سبب و مسببی که دو وجود مستقل باشند. خب این بیان جناب آقای نائینی در دفع اشکالی که شد در مقام، که اون اشکال این بود که تمسک کردن به اطلاقات ادله جائز حتی بنابر قول به وضع الفاظ للصحیح، زیرا صحیحی که گفتیم صحیح عند العرف مراده. خب این بیان آقای نائینی. اما استاد یک اشکالی برای ایشون داشت، با او این است که این فرقی نمی کنه بین ابزار و آلات با اسباب، که شما خواستید بگید امضاء مسببات دلیل بر امضاء اسباب نیست، اما امضاء مثلا امور مثل مبادله و زواج امضاء آلات، به قول خودتون خواستید بگید الفاظ و نمیدونم اسباب بی یا نکاح از قبیل آلات هن. ایشون میفرماید فرقی نمی کنه. اگر بنا شد که امضاء مسببات امضاء اسباب نباشه، خب امضاء ذوالآلة هم امضاء آلات نیست. اینطور نیست که ما بگیم که اگر بنا شد که خیاطت مثلا امضا شده، این دلیل بر اینه که پس با هر وسیله ای اگر خیاطت حاصل شد مجزیست و مختزی اطلاق مسبب، اطلاق انواع آلات باشه. خیر، همونطوری که ممکن است چون که فرمودی در طلاق لفظ خاص اعتبار شده، در نکاح مثلا صیغه عربی اعتبار شده، فرقی نمیکنه چه نام صیغه عربی ولنت طالق را سبب بگذاریم یا آلت بگذاریم. علا کل حال همون فرقی که در مسبب و سبب هست در ذوالآله و آله هم هست. اینطور نیست که امضاء ذوالآله معناش این باشه که مطلقا هر آلتی به کار گرفته شد مجزیه. خیر، این اون را نمی فهمونه. لذا میگی این تعبیر و بیان آقای نائینی این نمی توانه رفع مشکل کنه. و خود ایشون یه بله بلندتر بگید. فرقی نمی کنه جناب فاضل ماستر، اونجا هم که امر به قتل می کنه، ابزاری که به کار گرفته میشه برای قتل، اونجا هم همینطور نظر عالیه در ابزار قتل، یعنی در اسباب قتل، چون اصل مأمورون به قتل در اونجا هم، اونجا هم همینطور نظر عالی بودن، این منشأ فرق نمیشه. حالا استاد خویی بعد از این که این اشکال به آیین نائینی می کنه، یه مطلبی را بیان می کنه، میخوان بگویند بر اساس این مسئله از این راه جواب بدیم، بگیم تمسک به اطلاقات ادله معاملات درسته، بیان ایشون یه مقدمه کوتاهی داره از کنم، بعد وارد بیان ایشون بشین. اون مقدمه کوتاه اینه که این استش که در مسئله فرق بین خبر و انشاء، خب مشهور و معروف بین حتی لغویین و اصحاب علم لغت مثل نحویین و اصولیین این بوده که اصلا انشا فرقش با خبر اینه که در جمله خبریه معناش حکایت کردن و خبر دادن از یک مخبران انهیس، و انشائیات برای ایجاد کردن معناست. اساساً کلمه انشاء در لغت عربی به معنی ایجاد. آقایون از علم صرف و نحو و اصول همه میگویند مثلا کلمه لفظ نه یا این که صیغه امر برای ایجاد نهی است، یا برای ایجاد طلب، یا حل استفهامیه و ادات استفهام برای ایجاد استفهامن، اما جمله خبریه برای حکایت کردن از یک واقعی است که این واقع هست یا نیست. لذا به خاطر اینکه در اخبار حکایت است متصف به صدق و کذب میشه، اما در انشائیات چون ایجادیاتن دیگه متصف به صدق و کذب نمیشه. خب این مبنای مشهور مرحوم استاد در مقابل این مبنا در فرق بین خبر و انشاء میگویند انشاء با خبر هیچ فرقی نمی کنه، هر دو ابراز ما فی الضمیر است. ضرب زیدون ابراز ما فی الضمیر، اضرب ایها زید این هم ابراز ما فی الضمیر است. منتها ما فی الضمیر در جمله اخباریه حکایت از یک واقعیتی است که اگر این حکایت مطابق محکی واقعی بود صدق، و اگر مطابق نبود کذب. اما ما فی الضمیر در جمله انشائیه ایجادی نیستند، بلکه ما فی الضمیر در جمله انشائیه اعتباری است که قائم به نفس معتبره. مثلا اضرب ایازید اعتبار کرده ثبوت ضرب را بر گردن زید، بعد به کلمه اضرب این اعتبار را ابراز میکنه. ولذا چون در انشائیات فقط ما فی الضمیر که اعتباریاتند هست، لذا متصف به صدق و کذب نمیشه. یا اعتبار هست در نفس متکلم، خب اضرب وجود داره. اگر اعتبار نیست لغو، نه صدق و کذب باشه. این یک نکته کوتاه در فرقی که استاد قائلن برخلاف مشهور. خب حالا اگر این نکته روشن شد بیم در ما نحنفی. مرحوم استاد در جواب اشکالی که آیین آینی جواب داد و از نظر ایشون ناتمام بود، جواب آیین آینی، ایشون از راه دیگری جواب اون اشکال را میده و میخوان بفرمایند همون طوری که الفاظ معاملات اگر به معانی اعم باشه تمسک به او جائزه، به معنای صحیح هم باشه تمسک جائزه، ولو اینکه الفاظ معاملات اسامی مسببات باشند. چرا؟ در مقام تقریب ایشون اینطور می‌فرمایند، می‌گویند به اینکه حقایق معاملات عبارتند از یک اعتباریاتی که در نفس معتبر، مثل همه انشائیات از دیدگاه ایشون. یعنی شما وقتی که میخواید انشاء بی کنید و مبادله کنید بین دار خودتون و مثلا 20 میلیون تومان پول را، اعتبار میکنید در نفس خودت مالکیت 20 میلیون تومان و بعد تملک کردن مشتری دار شما را، این اعتبار در نفس شما حقیقت مبادله مال به مال را تشکیل میده. منتها این منوط به دو، دقت کنید، منوط به دو نکته، دو مطلبه. یک اینکه از دیدگاه عقلا این اعتبار شما یک اعتبار معقول باشه. اگر بنا شد شما اعتبار کردی مالکیت کره ماه را برای زید و در مقابل اعتبار کردی بدلیت کره مریخ را برای خودت، این اعتبار چون از دیدگاه عقلا ارزش نداره و مسخره است، پس این را عقلا بی نمیدانند، میگن این اعتبار مسخره کردن خودت و مسخره کردن جامعه است. پس یک، باید اعتباری که در معاملات واقع می شود از دیدگاه عقلا ارزش و مورد قبول باشه. یک. دوم، باید اعتبار ابراز بشه. مادامی که ابراز نشود اعتبار، باز پیش عقلا به تمام عرف دنیا این اعتبار فی نفس بی نیست. جناب عالی شب نشستی، شب از کار فاعل و مفعول تا سحر میخوری به عشق معشوق لول، اما این شب تا به صبح 10 تا معشوقه را مجسم میکنی و هی اعتبار میکنی نکاح اونها را لنفسک، اما این اعتبار 4 پول پیش عقلا نه نکاح حساب میشه و نه اگر اعتبار مبادله مالی به مالی کنی، مادامی که ابراز نشود تملیک و تملک حساب میشه. پس بنابراین ایشون میفرمایند کلیاً انشائیات اعتبارات نفسی است، اما وقتی این اعتبارات عقلاییت داره که اولاً از نظر عقلا قابل قبول باشه و ثانیاً به وسیله لفظی یا غیر لفظی ابراز بشه. مادامی که ابراز نشده، بنده و شما در نفسمون اعتبار کنیم عوض شدن مغازه شما را به منزل من هم اعتبار کنم. خب تا مادام که این اعتبار ابراز به وسیله فعلی یا قولی نشود و ما ننشینیم و با هم مبادله لفظی یا مبادله معاطاتی نکنیم، این اعتبار ارزش نداره و مسمای به نام بی نخواهد شد. خب حالا اکنون مبنا این شد که پس بنابراین از دیدگاه استاد کلن معاملات امورات اعتباریهی هستن که وقتی مسمای به نام بیع و زواج و نکاح و صلح و اجاره می شوند، قطع می کنید که این اعتبارها به وسیله عملی فعلی قولی ابراز بشه. روشنه؟ خب حالا اگر این شد، این مبنای ایشون میگه، خب حالا که مبنا این شد و مسئله روشن شد، میگیم بسیار خوب، شارع مقدس فرموده است احل الله البیع، یعنی من شارع مقدس مبادلات اعتباری شما را که به وسیله شیئی ابراز شده است، من این مبادلات اعتباری مبرز را امضا کردم. خب حالا اگر اینطور شد، میگیم پس بنابراین بی در لغت عرب یعنی اعتبار مبادله مال به مالی که به وسیله از وسائل این اعتبار ابراز بشه در خارج. خب اگر معنا اینه، بگیم خب حالا اگر مولا در مقام بیان قانونی بود و خواست به صورت قانون بگوید از صلح جائز بین المسلمین، احل الله البیع، الشرط جائز الا ما حرم حلالا و نظائر اینها، میگیم خب قضایای شرعیه پیوسته بر نهج قضایای حقیقیه است و بازگشت قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه منفصله است. معناش اینه کلما وجد فی الخارج بیعون فهو حلال، یا کل ما وجد فی الخارج صلح فهو جائز. خب اکنون شارع در مقام بیان قانون و در قانون به صورت قضیه حقیقیه است. اگر به صورت قضیه حقیقیه است، پس معناش اینه که آقا هر جا مبادله بین دو نفر عاقل که از دیدگاه عقلا هم این مبادله قابل قبول باشه، هر جا این اعتبار را ابراز کنند، من شارع مقدس این اعتبار عقلایی مبرز را حلال کردم. خب اگر اینه میگیم اغلا گاه اعتباراتشون را ابراز به لفظ میکنن، گاه اعتبار مبادله را ابراز به معاتات میکنن، ثالثتاً اعتبار مبادله را به وسیله کتابت ابراز میکنن. شما هم که در مقام قانون گذاری گفتید که آقا هر گونه مبادله، ولی عموم نگفتید، اما در مقام اطلاق به صورت قضیه حقیقیه گفتید اعتباراتی که اغلاییست و ابراز شود که نام این اعتبار مبرز بیع است یا نکاح است یا صلح است، من شعاره امضا کردم. پس خواه ناخواه معناش اینه که هر اعتبار مبرزی که به وسیله عملی ابراز شده تو اشاره امضا کردی. لا محال امضاء مسبب امضاء سبب خواهد بود، یعنی هر اعتباری که از دیدگاه اغلا ارزش داره به ابراز شود نام او مثلا بیعه اگر اعتبار مبادله شده، یا نام او نکاحه اگر اعتبار زواج شده. خب اگر بنابراینه پس میتوانه اطلاق مسبب دلیل بر امضاء مسبب سبب باشه. والحمد لله و صلی الله علی رسوله و آله.